صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 3 بعد از ظهر و وقت افغانستان. سلام های صمیمانه گوینده تان قادر حبیب و همکار تکنیک امان امیرزای را پذیرت. با امیدی که روز جمعه خوشی را آغاز و سپری کرده باشین. در برنامه ساعت که با ما هستیم در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که لوی دریسز قوای مشترک امریکا میگوید افزایش قوای امریکا در افغانستان ممکن است تا شبگران را به سمت پاکستان سوق دهد. حکومت بریتانیا از گفتگوها میان دولت و آن دست طالبانی که از خشونت دست میکشند و به صلح و آشتی آماده هستند حمایت کرده است. و همچنان برایتان مژده میدهیم که رادیو آزادی امروز ساعت 3:30 بعد از چاش صفحه اینترنتی را آغاز میکند. تازه ترین خبرها و گزارش ها، بهترین عکس ها و آوازها و مهمترین معلومات را روی آدرس www.azadiradio.com دیده و شنیده میتونین. در سر ساعت قرار داریم. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان میشنویم.
اردوی ایالات متحده امریکا میگوید در جریان هفته گذشته 34 شورشی را در جریان عملیات بر ضد مواد مخدر کشته است. سازمان ملل متحد جهت کمک با بیجوشدگان جنگ های اخیر در پاکستان خواستار 534 میلیون دلار از جهانیان شده است. و رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید 48 تن از آنانی که در گوانتانامو زندانی اند به کشورهای دیگر سپرده خواهند شد. پارز سلام و روز بخیر. این هم مشروع خبرها. اردوی ایالات متحده امریکا میگوید در جریان هفته گذشته 34 شورشی را در جریان عملیات بر ضد مواد مخدر در جنوب افغانستان کشته است. نظامیان امریکایی گفتند در جریان این عملیات نزدیک به 15 تن تریاک را به دست آوردند. این عملیات روز سه شنبه آغاز شده است. مقامات نظامی امریکا تخمین کردند که طالبان سالانه از 80 تا 400 میلیون دلار از عواید تجارت مواد مخدر به دست می آورند. یک عضو شورای ولایتی هلمند میگوید در نتیجه عملیات جاری در ولسوالی نادلی این ولایت 11 نفر از غیر نظامیان کشته شدند. عساکر افغان و بین‌المللی درباره کشته شدن غیر نظامیان در این عملیات چیزی نگفتند. یک گزارش دیگر از خوست خبر می‌دهد که در اثر برخورد یک موتر یکی از شرکت‌های خصوصی سرکسازی با ماین کارگزاری شده در کنار سرک دو نفر زخمی شدند. این حادثه در منطقه ایوب خیل خوست رخ داده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مدت سمع شکایات درباره کاندیدان را دو روز دیگر تمدید کرد. دادلی نجفی رئیس دارالانشای این کمیسیون با یک اجتماع خبری دیروز در کابل گفت که این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که اداره سمع شکایات خواهان تمدید مدت تعیین شده برای سمع شکایات گردید. قرار بود مدت تعیین شده برای سمع شکایات امروز به پایانش برسد، اما این میعاد تا اواخر روز شنبه تمدید شد. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال میکنیم. سازمان ملل متحد جهت کمک با بیجا شدگان جنگ های اخیر در پاکستان خواستار 534 میلیون دلار از جهانیان شده است. سازمان ملل این درخواست را امروز در اسلام آباد اعلام کرد. یک مسئول هماهنگی کمک های ملل متحد مارتین موگوانیا گفت حجم و سرعت کوچیدن بیجا شدگان غیر معمولی است و کوچیدن بیجا شدگان باعث مشکلات زیاد شده است. مقامات پاکستانی میگویند حدود 1,900,000 تن از بیجا شدگان سوات را راجستر کردند. رئیس جمهور امریکا میگوید 48 تن از آنان که در گوانتانامو زندانی اند به کشورهای دیگر سپرده خواهند شد. باراک اوباما در سخنرانی دیروز در ساختمان آرشیف ملی امریکا در واشنگتن گفت در میان این افراد کسانی هم هستند که بررسی دوسیه هایشان قبلا آغاز شده است. کنگرس امریکا قبل از این سخنرانی اوباما تقاضای وی را مبنی بر تخصیص دادن 80 میلیون دلار برای مسدود کردن زندان گوانتانامو تصویب نکرد. اعضای کنگرس این را هم رد کردند که شماری از زندانیان گوانتانامو به زندان‌های دارای تدابیر امنیتی شدید در داخل ایالات متحده امریکا انتقال داده شوند. اعضای کنگرس امریکا گفتند هر یکی از این زندانیان که وارد زندان در داخل ایالات متحده امریکا شود تهدیدی را متوجه امنیت این کشور خواهد ساخت. رهبران اروپا و روسیه در مذاکراتی که در روسیه داشتند نتوانستند اختلافاتشان در مورد انرژی و دیگر مسائل را حل کنند. روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا پس از درگیری نظامی سال گذشته بین روسیه و گرجستان و قطع موقتی روند انتقال گاز از روسیه به اتحادیه اروپا از طریق اوکراین سردتر شد. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدویدف امروز پس از پایان اجلاس روسیه و اتحادیه اروپا در یک نشست خبری گفت اوکراین مسئول قطع روند انتقال گاز به اتحادیه اروپا بود. مدویدف گفت برای جلوگیری از اختلال روند انتقال گاز اتحادیه اروپا باید با کیف کمک کند تا اوکراین بتواند پول گاز روسیه را بپردازد. اگر در مورد اعتبار سخن میگوییم بگذارید به اوکراین کمک کنیم تا بتواند پول مصارف گازش را بپردازد. این چیزی نیست که روسیه به تنهایی آن را انجام دهد. در نهایت این روسیه نیست که با پرداخت پول از درک گاز مشکل دارد. در این حال واسلاو هاول رئیس جمهوری چک که کشورش رهبری دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفت گرچه اجلاس رهبران اتحادیه اروپا و روسیه مشکلات را حل نکرد اما اعتماد میان دو طرف را بیشتر ساخت. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز وارد بیروت می شود تا حکومت لبنان را از ادامه حمایت واشنگتن اطمینان دهد. قصر سفید می گوید که جو بایدن با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان، فؤاد سینیور صدر اعظم و نبیه بری رئیس پارلمان این کشور ملاقات خواهد کرد. قرار است معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کمک های جدید آمریکا به اردوی لبنان را اعلام کند. جو بایدن از آغاز هفته جاری از شمار کشورهای منطقه بالکان بازدید کرد. و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز در حال از سریلانکا بازدید میکند که نگرانی های جهانی درباره وضعیت صدها هزار بیجا شده در اثر جنگ های اخیر در این کشور افزایش یافته است. قرار است بان کی مون با رئیس جمهور ماهیندرا جاپاسکا ملاقات کند و کمپ های بیجا شدگان نیز دیدن کند. سرمنشی سازمان ملل متحد بعد از آن به سریلانکا می رود که حکومت این کشور هفته جاری پیروزی خود در جنگ 25 ساله علیه جدایی طلبان تامیل را اعلام کرد. سازمان های جهانی کمک رسانی شکایت دارند که نمی توانند کمک های بشری را به مناطق نیازمند برسانند. پایان خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان شنیدید. ساعت 3:07 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی مشنوید که لوی دیگستیز قوای مشترک امریکا میگوید افزایش قوای امریکا در افغانستان ممکن است شورشیان را به سمت پاکستان سوق دهد. شماره از کاندیدان ریاست جمهوری حامد کرزی را متهم به سوء استفاده از رسانه های دولتی می کنند اما مقامات ریاست جمهوری این ادعاها را رد کردند. گزارش های هم داریم از عملیات نظامی در ولایات بادغیس و جوزجان. ایالات متحده امریکا قصد دارد کنسولگریش را به زودی در ولایت هرات افتتاح کند. مطالب و گزارش های دیگر و پروگرام های هفتوار انتخاب هفته رادیو آزادی و بیایید هم دیگر را بشناسیم در نیمه دوم برنامه خدمتتان تقدیم می شود. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در یک ساعت دیگری از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم و همچنان برایتان مژده می دهیم که رادیو آزادی تا دقایق دیگر ساعت 3:30 بعد از چاشت تازه ترین خبرها و گزارش ها را در صفحه انترنتیش برای شما ارائه می کنه. شما می توانید که در کنار تازه ترین خبرها و گزارش ها بهترین عکس ها و آواز ها و مهمترین معلومات را روی آدرس www.azadiradio.com جستجو کنید. و حال هم بپردازیم به تازه ترین گزارش برنامه این ساعت. لویدیشتیز قوای مشترک امریکا میگوید که افزایش قوای امریکا در افغانستان ممکن است آشوبگران را به سمت پاکستان سوق دهد که این عمل پاکستان را به بی‌ثباتی بیشتر روبرو خواهد ساخت. با گفته ادمیرال مایک مولن، طالبان سعی دارند که دوباره افغانستان را تحت کنترل خود درآورند، ولی جامعه جهانی برای مانع شدن به برگشت آنها در افغانستان حضور دارد. در این باره خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که فشردهان را سید سمیه باز می‌شنویم.
لویدرسیز قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک مولن روز پنجشنبه اظهار داشت عملیات قوای آمریکا در جنوب افغانستان می‌تواند طالبان را به سمت پاکستان سوق بدهد، جایی که قوای نظامیان از قبل با افرادگرایان در برخورد قرار دارد. سخنان ادمیرال مولن نشان می‌دهد پاکستان که علیه افرادگرایان جنگ را آغاز نموده و در حدود 2 میلیون نفر را مجبور ساخته است که خانه‌های خود را ترک نمایند، در ماه‌های بعد به بحران بیشتر روبرو خواهد شد. ایالات متحده هزاران عسکری دیگر را به افغانستان می‌فرستد تا طالبان را که در سالهای اخیر پیشرفت نمودند به عقب براند، مخصوصا در مناطق جنوبی افغانستان که مرکز فعالیت آنها می باشد. آقای مولن که بلند رتبه ترین افسر نظامی آمریکا می باشد می گوید ایالات متحده سرکوب نمودن طالبان را مستقیما به امنیت ملی آمریکا مربوط می داند. و می افزاید طالبان می خواهند دوباره افغانستان را تحت تصرف خود درآورند. اما آمریکا نمی تواند با آنها و متحدین القاعده ایشان اجازه بدهد که به این هدف برسند. و گفته ی آقای مولن آنها نمی توانند به القاعده و طالبان اجازه بدهند به محل امنی برگردند که در 11 سپتامبر سال 2001 از آنجا علیه آمریکا عملیات انجام دادند. اما ادمیرال مولن افسود این را هم نمی تواند رد کند که عملیات جدی علیه طالبان آنها را مجبور خواهد ساخت به قلمرو پاکستان عمیق‌تر داخل شوند. آقای مولن در این باره به کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا توضیحات داد. سناتور راس فاینگولد از حزب دموکرات در مورد رخنه کردن بیشتر طالبان به خاک پاکستان ابراز نگرانی نمود. او گفت این عمل ممکن است پاکستان را بیشتر بی‌ثبات بسازد، در حالی که در افغانستان هم شاید بهبود قابل ملاحظه ایجاد نشود. با گفته سناتور فاینگولد، حکومت‌های ضعیف ملکی، افزایش تعداد جنگجویان مخالف و گسترش حضور نظامی آمریکا ممکن است یک نسخه افزایش تهدید به کشورهای منطقه و امنیت ملی آمریکا باشد. اما ادمیرال مولن افسود به عقیده وی از رخنه کردن بیشتر طالبان در خاک پاکستان می توان جلوگیری نمود، زیرا قوای پاکستان و آمریکا از این خطر آگاه می باشند و اقداماتی را برای جلوگیری آن مورد بررسی قرار دادند. ادمیرال مولن تاکید نمود که طالبان باید در افغانستان ریشه‌کن شوند. او تصدیق کرد که واشنگتن و متحدین آن در حل مشکل مواد مخدر در افغانستان هم تا حال ناکام بودند. لویدرستیج قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک مولن تاکید نمود که در 7-8 سال گذشته از جمله در سال جاری تلاش های آنها در این ساحه دستاورد چشمگیر نداشته است. از این رو به گفته آقای مولن ایالات متحده آمریکا و ممالک دیگر باید بیشتر تلاش نمایند که برای دهاقین افغانستان زمینه درآمد بدیل را جستجو کنند تا آنها از کشت کوکنار خودداری نمایند.
شنیدید که لوید ریستیز نیروهای ایالات متحده آمریکا میگوید افزایش قوای آمریکا در افغانستان ممکن است شورشیان مسلح را به سمت پاکستان سوق دهد. در این حال حکومت بریتانیا از گفتگوها میان دولت و آن عده طالبانی که از خشونت دست میکشند و به صلح و آشتی آماده هستند حمایت کرده است. سلطان محمد سرور اظهارات وزیر خارجه بریتانیا در این باره را به استناد گزارش آژانس خبری رویترز تقدیم میکند.
دیوید میلیبند وزیر خارجه برتانیا هنگام سخنرانی در مرکز مطالعات اسلامی پوهنتون آکسفورد گفت صلح و امنیت در افغانستان را نمیتوان تنها از طریق کسانی که یونیفرم نظامی بر تن میکنند برقرار ساخت، بلکه این یک موضوع وسیع‌تر است که برای حل‌های سیاسی خاص نیاز دارد و به همین خاطر ما از مساعی دولت افغانستان برای صلح و آشتی با طالبان پشتیبانی میکنیم. طالبانی که حاضر هستند دست از اعمال خشونت بردارند، رابط خود با القاعده را قطع کنند و در روند دموکراسی کشور سهیم می شوند. چند نفر از اعضای سابق تحریک طالبان از مدت یک سال به این سو تلاش می کنند که میان حکومت حامد کرزی و طالبان مسلح میانجیگری کنند. آنها می خواهند دولت افغانستان باید نخست رهبران طالبان را مورد عفو قرار دهد و نامهایشان را از لست سیاه دور کند تا زمینه مذاکرات جدی فراهم شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز گفتگو و مذاکرات با طالبان میانه رو را در استراتژی جدید آمریکا برای منطقه گنجانیده است. آژانس خبری رویترز می افزاید موضوع مذاکرات و گفتگو با مخالفین در افغانستان در حال تبارز می کند که اعمال خشونت در این کشور علی‌رغم افزایش شمار نیروهای خارجی در این اواخر به اوج خود رسیده است. برتانیا با داشتن 8000 سرباز در افغانستان از لحاظ شمار عساکر در این کشور دومین کشور بعد از آمریکا می باشد. برتانیا و آمریکا در این اواخر استراتژی‌های نو خود برای افغانستان و منطقه را اعلان کردند که بر علاوه تلاش‌های نظامی، کمک‌های ملکی و بازسازی در افغانستان و مناطق سرحدی پاکستان را نیز شامل می‌شوند.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
رادیو آزادی. بله شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را همه روزه 12 ساعت از 7 تا 7 در 7 روز هفته به طور مستقیم شنیده میتونید. اما پس از این از طریق وبسایت یا صفحه اینترنتی رادیو آزادی، رادیو آزادی 24 ساعت در خدمت شما ایزان قرار دارد. این صفحه اینترنتی با دیزاین و طراحی جدید با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها و بهترین عکس‌ها و آوازها در خدمتتان قرار میگیرد. شما همچنین میتونین برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در این وبسایت به مطابق ذوق و انتخابتان هر زمانی که خواسته باشید بشنوین. و فراموش نکنین که در برنامه ساعت در پروگرام های هفتواری که برایتان داریم انتخاب هفته رادیو آزادی است و بیایید که همدیگر را بشناسیم که در نیمه دوم برنامه خدمتتان تقدیم می شود. پیش از این که گزارش های از عملیات نظامی در ولایات بادغیس و جوزجان را برایتان آورده کنیم و در گزارش هم خواهید شنید که ایالات متحده آمریکا قصد دارد به زودی قنسولگریش را در ولایت هرات افتتاح کند، به کابل می رویم. شما را از کاندیدان ریاست جمهوری حامد کرزی را متهم به سوء استفاده از رسانه های دولتی می کنند و می گویند در حالی که چند هفته دیگر به آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی باقی مانده است و با استفاده از رسانه های دولتی به نفع خود کمپاین می کند. اما مقامات ریاست جمهوری با رد این ادعاها گفتند تا کنون رئیس جمهور کرزی هیچ گونه کمپاین انتخاباتی را آغاز نکرده است. خبرنگار رادیو آزادی از کابل با شرح بیشتر.
در حالی که چند هفته دیگر به آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری باقی مانده است، شماری از کاندیدان می گویند رئیس جمهور کرزی قبل از زمان تعیین شده با استفاده از رسانه های دولتی به نفع خود کمپاین می کند. سید جلال کریم، یک تن از کاندیدان پست ریاست جمهوری افغانستان، به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی نگرانیش در مورد را چنین بیان کرد.
رئیس جمهور افغانستان از همه امکانات رسانه های دولتی استفاده میکنه و کمپینش رسما رسانه های دولتی آن رو اعلان کرده میده که این منطقه یا این منطقه یا این مردم حمایت خود ادعای کرده میکنه و در این وقت تا به این روز تلویزیون ملی افغانستان تا باید به همراه مصاحبه نکده و این خودش نشان میده که تلویزیون و رسانه های دولت فقط و فقط از رئیس جمهور حمایت میکنه و این خلاف قانون هست، خلاف اساسات دموکراسی است، خلاف قوانین
سید جلال همچنان گفت اگر یک گروه کوچک هم از کاندیداتوری رئیس جمهور کرزی حمایتش را اعلام کند، این موضوع به صورت گسترده در رسانه های دولتی انعکاس داده می شود. در همین حال احمد ضیا سیامک هروی، یک تن از سخنگویان رئیس جمهور کرزی، با رد این موضوع می گوید حامد کرزی تا کنون هیچ گونه مبارزات انتخاباتی را آغاز نکرده است.
ما کاملا این ادعا را رد میکنیم. هیچ کمپاین هنوز رئیس جمهور شروع نکرده و رسما کمپاین آغاز نشده. تاریخ معینی برای انتخابات کمپاین انتخابات رئیس جمهوری از کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شده که هنوز تاریخ فرا نرسیده. صرف رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور کشور کار عادی روزانه خود
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، دور رسمی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 26 ماه جوزا آغاز می شود و تا 26 ماه اسد ادامه خواهد یافت. فوزیه نظری، عضو کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو آزادی گفت قبل از زمان تعیین شده برای مبارزات انتخاباتی هیچ یک از کاندیدان حق کمپاین را ندارند. خانم نظری به ادامه افزود:
ما میشه در قسمتی سوال شما بگویم که آقای کرزی یک سلسله ملاقات ها، مصاحبه ها، اخبار سفرهایش و ای که نشر میشه، این مربوط به وظیفه‌اش میشه. او رئیس جمهور بر حال مملکت است. خارج از این اگر چیزای نشر میشه از رئیس جمهور که کمپاین تشخیص شد و ما کمیسیون فکر کنیم ما که کمپاین است، در این مورد باز ما تصمیم میگیریم و اجراءات لازم کمیسیون خواهد داشتن.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند کمیسیون تخطی رسانه ها به هدف رسیدگی به تخطی های رسانه ای ایجاد شده و تلاش میکند جلوه هر گونه سوء استفاده را بگیرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 29 ماه اسد سال روان برگزار شود.
شنیدید که برخی از کاندیدان ریاست جمهوری حامد کرزی را متهم به سوء استفاده از رسانه های دولتی برای کمپاین انتخاباتی می کنند، اما مقامات در قصر ریاست جمهوری این ادعاها را رد کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات میگویند بیش از 10 تن از طالبان مسلح در جریان یک عملیات در ولایت بادغیس کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده این تعداد از طالبان هنگام درگیری در جریان یک عملیات نظامی در این ولایت کشته و زخمی شدند. این عملیات به اشتراک صدها تن از سربازان افغان و بین المللی به منظور پاکسازی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس راه اندازی شده. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. جزئیات بیشتر در مورد این عملیات نظامی را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه میشنویم.
مقامات افغان میگویند در تازه‌ترین خشونت‌ها در ولایت بادغیس 13 شورشی در نبرد با نیروهای افغان و ائتلاف کشته شدند. بر اساس گزارشات ارائه شده از سوی مقامات اردوی ملی در غرب افغانستان، از چند روز بدین سو صدها تن از نیروهای خارجی و افغان با منظور پاکسازی و فعال ساختن پوسته‌های شاهراه‌ها در ولسوالی ناامن بالامرغاب بادغیس عملیات را آغاز کردند. بریج جنرال زیرت شاه عابد، قمندان لوای اول قول اردوی 207 ظفر در بادغیس به رادیو آزادی گفت این درگیری روز گذشته در منطقه آکازایی ها، جایی که چند قبل بیش از 50 تن از نیروهای پلیس و اردوی ملی کشته و زخمی شده بودند، صورت گرفته است. بنابر اظهارات وی بیش از 30 شورشی طالب و 2 تن از نیروهای اردوی ملی نیز در این درگیری زخمی شدند.
دوباره که ما به قریه آکازایی داخل شدیم و مقابل یعنی در قریه به نام دنیا میگه که یا در کمین بودن 13 نفر وا کشته دارن که کمین گرفته بودن. تمام تام سر وجه مطلق شدیم که شارع کاملا تحت کنترل ماست. هیچ دشمن فعلا دیگه تو آخر چیزی ظلم نشد.
مقامات افغان میگویند قبل از این شاهراه بالامرغاب بادغیس در کنترل طالبان بوده است و با آغاز عملیات نظامی نیروهای افغان و خارجی آنها توانستند تا این شاهراه را از وجود طالبان پاکسازی نمایند. مناطق مختلف از ولسوالی های قادس، بالامرغاب در این اواخر در کنترل طالبان است. بنابر اظهارات بزرگان قومی ولسوالی های ذکر شده، طالبان آزادانه قوانین سخت گیرانه ایشان را در این ولسوالی ها تطبیق می نمایند. در حال حاضر نیروهای پلیس و اردوی ملی با همکاری نیروهای ائتلاف آمادگی عملیات وسیع را به خاطر از بین بردن شورشیان در ولسوالی‌های بالامرغاب و قادس روی دست گرفتند تا این مناطق را از وجود شورشیان پاکسازی نمایند.
از عملیات نظامی مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایت بادغیس شنیدید که به گفته مقامات در این عملیات 13 تن از شورشیان مسلح کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. اما طالبان تاکنون در مورد تبصره نکردند. در این حال پلیس جوزجان میگوید یک قمندان طالبان را بازداشت کرده و در پی دستگیری همدستان وی میباشد. جزئیات بیشتر را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان میشنویم.
ملا شیر محمد که در یک رشته حملات تخریبی در ولایات سرپل و جوزجان متهم بود، دو روز پیش از ولسوالی در زاب ولایت جوزجان دستگیر شده است. در زمینه جنرال محمد خلیل امینزاده، قمندان امنیه ولایت جوزجان. اما به دنبال این قضیه طالبان پسر یکی از بزرگان محلی را گروگان گرفته و خواستار رهایی ملا شیر محمد شده اند. در همین حال مسئولان امنیتی ولایت سرپل میگویند که ملا شیر محمد از چند ماه به این سو در تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت. این در حالی است که شماری از محاسن سفیدان ولسوالی درزاب به خاطر تامین امنیت هرچی بیشتر در آن ولسوالی خواهان رسیدگی به وضع امنیتیشان از مقام ولایت جوزجان شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 3:23 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است و مژده می‌دهیم که رادیو آزادی تا ساعت 3:30 دقیقه صفحه اینترنتی را آغاز میکند. تازه ترین خبرها و گزارش ها، بهترین عکس ها و آواز ها و مهمترین معلومات را روی آدرس www.azadiradio.com دیده و شنیده می توانید. ایالات متحده امریکا کنسولگریش را به زودی در ولایت هرات افتتاح می کند. این مطلب را فرانسیس ریچارد دونی، معاون سفیر ایالات متحده برای افغانستان، در جریان سفرش به منظور بررسی کمک های آن کشور در هرات ابراز داشت. و همچنین گفت امریکا به یونسکو پیشنهاد می کند که هرات را در فهرست میراث های فرهنگی جهان ثبت کند. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از هرات.
فرانسیس ریچارد دونی، معاون سفارت امریکا در افغانستان، میگوید آنها در نظر دارند به زودی سرکنسولگری کشورشان را در ولایت هرات در غرب افغانستان و در نزدیکی مرز با ایران افتتاح کنند. معاون سفارت امریکا که در جریان بررسی کمک های کشورش از ولایت هرات دیدن میکرد همچنین گفت افتتاح این سرقنصلگری میتواند روند کمک های ایالات متحده امریکا بر غرب افغانستان را تسریع بخشد. آقای ریچارد دونی که در حال بازدید از حرگه تاریخی هرات بود همچنین گفت که کشور مطبوعش تلاش دارد تا با استفاده از نفوذ دیپلماتیک و کمک‌های عملی اقتصادی به سازمان جهانی یونسکو پیشنهاد دهد تا هرات را در لیست میراث‌های تاریخی جهان جای دهند. وی میگوید ما دقیقا از تقاضای افغانستان برای ثبت مناطق تاریخی در لیست میراث‌های فرهنگی جهان حمایت میکنیم، اما بغیر فشارهای سیاسی ما فعالانه شما را کمک میکنیم تا مناطق تاریخی را زیر اثر مدیریت افغانها بازسازی کنید. مقامات محلی افغان میگویند که کشور امریکا حدود 1,000,000 دلار امریکایی را برای بازسازی قلعه اختیار دین یا حرگ هرات جایی که معاون سفیر امریکا از آن دیدن کرد با عهده گرفته است. در جریان این بازدید کوتاه فرانسیس ریچارد دونی معاون سفیر امریکا به خبرنگاران گفت از تلفات غیر نظامیان که در جریان بمباران هوایی نیروهای امریکایی در ولایت هرات و فرا کشته شدند ابراز تأسف میکند. وی تاکید نمود که این اتفاقات تصادفی نخواهد توانست بر دوستی دو کشور افغانستان و امریکا تأثیر منفی بگذارد. منتقدین افغان میگویند بعد از آن که از کمک های ایالات متحده امریکا به مناطق ناامن به دلیل عدم بازدهی این کمک ها از سوی مسئولین سازمان ملل متحد در افغانستان انتقاد شد، امریکا تلاش دارد تا کمک هایش را به مناطق امن و خصوص در غرب افغانستان افزایش دهد.
شنیدید که معاون سفارت ایالات متحده امریکا در کابل تهدیدار از هرات گفت که آن کشور قصد دارد کنسولگریش را به زودی در ولایت هرات افتتاح کند. اخیراً عملیات تصفیه‌ای ضد مواد مخدر در شرق تاجیکستان آغاز شده است و این عملیات شایعاتی را تقویت می‌کند که گویا حکومت تاجیکستان اساساً جنگسالارانی را که در جنگ داخلی علیه حکومت تاجیکستان می‌جنگیدند سرکوب می‌نماید. جزئیات بیشتر را در مورد تا دقایق دیگر برایتان می‌گوییم. در خبرها شنیدید که سازمان ملل متحد جهت کمک با بیجا شدگان جنگ‌های اخیر در پاکستان خواستار 534,000,000 دلار از جهانیان شده است. سازمان ملل متحد این درخواست را امروز در اسلام آباد اعلام کرد. یک مسئول هماهنگی کمک‌های ملل متحد مارتن موگینیا گفت هجوم و سرعت کوچیدن بیجا شدگان غیر معمولی است و کوچیدن بیجا شدگان باعث مشکلات زیاد شده است. مقامات پاکستانی می‌گویند حدود 1,900,000 تن از سوات بجا شدند. سوات منطقه است که در آنجا عملیات نظامی علیه شورشیان و تندروان مسلح را حکومت پاکستان اخیراً آغاز کرده است. در این حال حوالی شام دیروز در منطقه جندول پاکستان حمله انتحاری رخ داد که حدود 25 کشته و زخمی به جا گذاشت. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
شام گذشته در منطقه جندوله که در بین وزیرستان جنوبی و دیره اسماعیل خان موقعیت دارد، یک موتر لاری که مواد انفجاری در آن جابجا گردیده بود در نزدیک یک قطعه نظامی منفجر گردید که در نتیجه این انفجار حداقل 4 تن کشته و 25 تن دیگر مجروح گردیدند. یک تعداد منابع دیگر تعداد کشته شدگان و مجروحین را بیشتر گزارش نمودند. سیلاب مسعود، یک خبرنگار مستقل در ارتباط حادثه از منطقه دیره اسماعیل خان و رادیو آزادی چنین معلومات داد. نزدیک وزیرستان جنوبی در منطقه جندوله که قبایل بیتنه در این منطقه مسکن گزین می باشند، یک حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه این حمله 8 تن کشته و 36 تن دیگر مجروح گردیدند. مسئولین شفاخانه دیره اسماعیل خان میگویند که در بین کشته شدگان و مجروحین مامورین پلیس و باشندگان منطقه شامل میباشند. در منطقه جندوله مخالفین بیت الله مسعود بودو باش دارند که رهبری این گروه را قاری زین الدین به عهده دارد. سخنگوی وی طوفان مسعود به رادیو آزادی گفت که موتر انتحار کننده که به سمت آنان در حال حرکت بود، افراد گروه آنها بالای موتر فایر نموده و انفجار صورت گرفت. احمد پراچه، یک مسئول امنیتی در منطقه، میگوید که انتحار کننده همراه با لاری که مواد انفجاری در آن جابجا گردیده بود از وزیرستان جنوبی داخل منطقه جندوله گردیده و بعد از وقوع حادثه در حدود 20 دکان نیز خسارمند گردیدند.
از حمله انتحاری در منطقه جندوله در آن سوی مرز شنیدید که حداقل 4 کشته و 25 زخمی به جا گذاشته است.
رادیو آزادی.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که اومدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شد نظام
الحمد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر. جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. به نیمه دوم برنامه نزدیک میشیم و ساعت 3:30 به وقت کابل است. شنونده عزیز، رادیو آزادی در همین دقایق تازه ترین وبسایت خود را آغاز میکند که شما میتونید در این صفحه اینترنتی تازه ترین خبرها و گزارش ها، بهترین عکس ها و آواز ها و مهمترین معلومات به دست بیارین. آدرس ماست www.azadiradio.com. و حال هم امید مرزبان با خود داریم با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان.
اردوی ایالات متحده امریکا میگوید در هفته گذشته 34 شورشی را در جریان عملیات بر ضد مواد مخدر در جنوب افغانستان کشته است. یک عضو شورای ولایتی هلمند گفته است در نتیجه عملیات جاری در ولسوالی نادلی این ولایت 11 نفر از غیر نظامیان کشته شدند. سازمان ملل متحد جهت کمک با بیجا شدگان جنگ های اخیر در پاکستان خواستار 534 میلیون دلار از جهانیان شده است. رئیس جمهور امریکا میگوید 48 تن از آنان که در گوانتانامو زندانی اند به کشورهای دیگر سپرده خواهند شد. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امروز وارد بیروت می شود تا با حکومت لبنان از ادامه حمایت واشنگتن اطمینان دهد. رهبران اروپا و روسیه در مذاکراتی که در روسیه داشتند نتوانستند اختلافاتشان در مورد انرژی و دیگر مسائل را حل کنند. و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز در حالی از سریلانکا بازدید میکند که نگرانی های جهانی درباره وضعیت صدها هزار بیجا شده در اثر جنگ های اخیر در این کشور افزایش یافته است.
با تشکر از امید مرزبان، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بار دیگر متحد شد که زندان گوانتانامو را خواهد بست. معاون سابق رئیس جمهور آمریکا بر روز پنجشنبه از سیاست‌های ضد تروریسم اداره رئیس جمهور بوش به شدت دفاع کرد. برنامه‌های هفتهوار انتخاب هفته رادیو آزادی و بیایید همدیگر را بشناسیم را فراموش نکنید. اما پیش از این همه، عملیات تصفیهوی ضد مواد مخدر در شرق تاجیکستان شایعاتی را تقویت می‌بخشد که گویا حکومت تاجیکستان اساساً جنگ‌سالارانی را که در جنگ داخلی علیه حکومت تاجیکستان می‌جنگیدند سرکوب می‌نماید. عملیات تصفیهوی ضد مواد مخدر در مناطق کوهستانی رشت انجام پذیرفته، مناطقی که نه در آنجا مواد مخدر تولید می‌شود و همچنان گفته می‌شود نه در آن راه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر وجود دارد، بلکه این مناطق کوهستانی مخفیگاه مخالفین اسلامی بوده است. شرح بیشتر را در این مورد از گزارش مرکز خبری رادیو آزادی می‌شنویم که مقیم نائب تقدیم می‌کند.
پیمانه، مدت، زمان و مخصوصاً محل عملیات نیروهای مخصوص تاجیکستان علیه مواد مخدر شایعات را تقویت می‌نمایند که عملیات در حقیقت تلاش حکومت تاجیکستان برای مبارزه علیه فعالیت جنگ‌سالاران در سهم می‌باشد. عملیات نیروهای مخصوص تاجیکستان در شرق دره رشت در ولسوالی طویل دره 6 ماه طول کشید. قوای اسلامی مخالف حکومت تاجیکستان در سالهای 1990 میلادی حملاتشان را علیه حکومت آن وقت از این مناطق تنظیم می نمودند. وزارت داخلی تاجیکستان عملیات نیروهای مخصوص آن وزارت را جز هدف تخریب مزارع کوکنار و قاچاق و تجارت مواد مخدر رد کرد. محمد الله اسداللهیف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید وزارت داخله این عملیات را با پاسخ گزارش‌های عاجل ناشی از افزایش کشت خشخاش و کوکنار و تهدید افزایش قاچاق و تجارت مواد مخدر که شرایط جوی امسال برای انجام آن مساعد است انجام داده است.
بنابر معلومات های فوری که در حدود نواحی های رشت کشتکار مواد های نشهدار به نظر گرفته است، یک گروه مخصوص کاری از سوی کارمندان ریاست مبارزه بر ضد معاملات غیرقانونی مواد نشهدار و اینچنین کارمندان ریاست گفتگوهای جنایی و حفظ ترتیبات جمعیتی به منطقه نواحی رشت ایصال گردیدند.
ضمن مرزا خواجه احمدوف سابق قمندان گروه اسلامی مخالف حکومت و آمر شعبه مبارزه با جرایم منطقه رشت تا پیش از منحل شدن آن اداره در نوامبر سال گذشته انتخاب این مناطق را جهت عملیات تصفیوی علیه مواد مخدر مورد پرسش قرار داده گفت:
مقصد کی سن مت چنج یگون گفت خبری سوس نیست و تلگرام هم میگن که ارمی فاشیستان به زودی کسی یکی نرکوتی میکنند یکی وزیدی کسی پتوکتی میکنند دو هازی ما میسور جیم به همین انتخواه قراتیبین هزار متشکر ما الحمدلله هزار متشکر است به مسلمان یکان نه نرکوتی میکنیم نه نشه میکنیم نه ایچی که یکان کس بیاد چیچون همورا بکنیم.
موقعیت عملیات یکی از چندین سوال هایست که در ارتباط این عملیات تصفیوی بروز نموده است. همچنان گزارش ها آکی از آنند که فعالیت های وزارت دفاع تاجیکستان در این مناطق افزایش یافتند. اما مقامات وزارت دفاع تاجیکستان می گویند فعالیت آنها در این منطقه به جا به جایی و آموزش نظامی نیروها ارتباط دارد. از سوی دیگر بازداشت ملا عبدالله سابق قماندان مخالفین در جنگ میهنی تاجیکستان نیز گواه از تقویت این شایعات می باشند که می گویند عبدالله و گروه طرفدار مسلح او به منطقه برگشتند. ضمناً رسانه‌های تاجیکستان از بازداشت مظفر نوریدینوف عضو گروه مخالف در سال‌های 1990 در دوشنبه گزارش دادند و رسانه‌های محلی نوریدینوف را با بازداشت ملا عبدالله ارتباط می‌دهند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد که پخش و انتشار این افواهات و شایعات در کشور واضحاً در مورد این که جنگ سالاران دوباره بر می گردن و خطر یک جنگ داخلی دیگر متصور است، نگرانی های مردم را در تاجیکستان افزایش دادن.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر متحد شد که زندان گوانتانامو را خواهد بست. این در حالی است که کنگره آمریکا تلاش های وی را در این راستا به تعویق انداخت. باراک اوباما در سخنرانی خود راجع به امنیت ملی آمریکا گفت که عملیات زندانی ساختن دهشت افغانان مظنون در گوانتانامو اعتبار معنوی آمریکا در جهان را خدشه‌دار ساخته است. قبل از این سخنرانی باراک اوباما، کنگره آمریکا تقاضای وی مبنی بر تخصیص دادن 80 میلیون دلار برای مسدود ساختن زندان گوانتانامو را تصویب نکرد. هیتر ماهر خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن در این باره گزارش دارد که فشردهان را از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
رئیس جمهور باراک اوباما در سخنرانی دیروز خود از پالیسی‌های خود درباره امنیت ملی دفاع کرده، متحد شد که طرح مسدود ساختن زندان گوانتانامو را عملی می‌سازد. او گفت که زندان گوانتانامو امنیت ملی آمریکا را ضعیف ساخته و به یک موضوعی تبدیل شده که دشمنان آمریکا را گرد هم می‌آورد. باراک اوباما یک روز بعد از آن سخنرانی کرد که مجلس سنای آمریکا با اکثریت سرتاسری آرا تقاضای وی مبنی بر تمویل مسدود ساختن زندان گوانتانامو و انتقال برخی از زندانیان به محابس در داخل آمریکا را رد نمود. باراک اوباما این سخنرانی را در ساختمان آرشیف ملی ایراد کرد، جایی که اسناد بسیار مهم و تاریخی دموکراسی در آمریکا مانند اعلامیه استقلال، قانون آمریکا و قطعنامه حقوق نگهداری می‌شوند. رئیس جمهور آمریکا متحد شد که پالیسی‌های وی همیشه انعکاس دهنده ارزش‌های اساسی آزادی، عدالت، مساوات و کرامت انسانی خواهد بود.
We've been the nation that has shut down torture chambers and replaced tyranny with the rule of law. That is who we are.
ما یک ملت بوده ایم که سلول‌های شکنجه را مسدود ساختیم و ظلم و استبداد را به حاکمیت قانون تبدیل کردیم. ما این گونه مردم هستیم و در جایی که تروریستان تنها بی‌عدالتی، بی‌نظمی و تخریب را به مردم فراهم می‌کنند، آمریکا باید نشان دهد که ارزش‌ها و ارگان‌های ما متحرک‌تر از افکار و نظریات بدبینانه هستند.
Than a hateful ideology.
رئیس جمهور آمریکا روش‌های خشن بازپرسی تروریستان مظنون و چگونگی زندانی ساختن آنها در دوران رئیس جمهور سابق جورج بوش را اقدامات عجول و شتاب زده خوانده که اساس آن بیشتر ترس و نگرانی بوده نه دوراندیشی. اوباما گفت که عدم دوراندیشی در تصمیم اداره جورج بوش درباره تأسیس زندان گوانتانامو از آغاز آشکار بود و موجودیت این زندان اکنون اداره اوباما را به نابسامانی‌های حقوقی و قانونی درگیر ساخته که باعث اعتراضات داغ سیاستمداران شده است.
We're cleaning up something that is quite simply a mess. A misguided experiment that has left in its wake.
ما یک چیزی را پاکاری می‌کنیم که جز بی‌نظمی و نابسامانی چیز دیگری نیست، یک تجربه‌ای که به بیراهه کشیده شده و در نتیجه یک سیل از چالش‌های حقوقی و قانونی را به بار آورده تا حکومت من باید به صورت منظم و روزانه به آن سر و کار داشته باشد و این مصروفیت‌ها وقت مقامات دولتی را که باید برای حفاظت بهتر کشور استفاده شود سایه می‌کند.
And that consumes the time of government officials whose time should be spent on better protecting our country.
سازمان‌های حقوق بشر به خاطر ناراض هستند که باراک اوباما فیصله کرده سیستم نظامی دوران جورج بوش را بلو با برخی اصلاحات باز به کار می‌گیرد و دموکراتان و جمهوری‌خواهان ناراض هستند که چرا او پیشنهاد کرده است که در حدود 80 نفر از زندانیان گوانتانامو به محابس دارای تدابیر شدید امنیتی داخل آمریکا انتقال داده شوند. باراک اوباما به منتقدین خود اطمینان داد که او کسی را که به مردم آمریکا خطر متوجه می‌سازد هرگز رها نخواهد ساخت و حکومت او قضیه هر زندانی از جمله 240 زندانی گوانتانامو را به دقت مرور می‌کند و راه حل‌های قانونی را برای هر یکی از این افراد تجویز خواهد کرد.
شنیدید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر متحد شد که زندان گوانتانامو را خواهد بست و همچنین از اقدامات اداره رئیس جمهور قبلی آمریکا جورج دبلیو بوش از بعض اقدامات آن انتقاد کرد. به دنبال سخنرانی باراک اوباما راجع به امنیت ملی آمریکا، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا دک چینی به روز پنجشنبه از سیاست‌های ضد تروریسم اداره رئیس جمهور بوش به دفاع پرداخت و گفت تاکتیک‌هایی که در جریان تحقیق تروریست‌های مظنون مورد تطبیق قرار می‌گرفت قابل توجیه و ضروری بود. شرح بیشتر را در این مورد از غفور متین با استناد گزارش مرکز خبری رادیو آزادی می‌شنویم.
آمریکایی‌ها معمولاً چیزهای زیادی از معاونین رئیس جمهور این کشور نمی‌شنوند، اما این موضوع در مورد دک چینی معاون رئیس جمهور سابق آمریکا جورج بوش صدق نمی‌کند. در چندین ماه گذشته دک چینی از طریق نشر گزارش‌ها و همچنان از طریق پروگرام‌های سیاسی رادیوها و تلویزیون‌ها اختلافاتش را با اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا در مورد امنیت ملی این کشور بیان داشته است. چینی به روز پنجشنبه 21 ماه می در یک بیانیه در مؤسسه تحقیقاتی به نام American Enterprise Institute در واشنگتن خاطره 8 سال پیش یعنی حادثه 11 سپتامبر را که در آن حدود 3000 انسان در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا کشته شدند به یاد آورد و گفت اینجا بود که اداره بوش پلان طرح نمود تا این دشمن فراری را از طریق معلومات ممتاز استخباراتی شکست بدهد. چینی افزود:
The key to any strategy is intelligence and skilled professionals able to get
کلید هر استراتژی معلومات دقیق استخباراتی و داشتن کارمندان ماهر و مسلکی می باشد که این معلومات را به دست می آورند و از آن در وقت لازم استفاده می نمایند. برای حفاظت مردم این کشور علیه تهدید فاجعه آمیز، اداره ما به کارمندان استخباراتی ابزار و صلاحیت های قانونی داد تا از آن استفاده نمایند. ما این صلاحیت ها را اختراع نکردیم، بلکه این صلاحیت ها را ماده دوم قانون اساسی آمریکا داده است و به طور مشخص این صلاحیت ها بعد از حمله 11 سپتامبر توسط اجلاس مشترک کانگرس داده شد که در آن گفته شده برای حفاظت مردم آمریکا از تمام امکانات لازم استفاده شود. چینی گفت بعد از آن کدام حمله دیگر صورت نگرفت، اما زمانی که خاطره 11 سپتامبر فراموش شد، مردم سوالات راجع به برخورد حکومت و نحوه تحقیقات اداره استخبارات مرکزی CIA از تروریست‌های مظنون طرح کردند. چینی گفت در جریان تحقیق فقط بالای 3 مرد که معلومات ارزشمند استخباراتی را در اختیار داشتند آب ریختانده شد، تکنیکی که از سوی بسیاری شکنجه خوانده شد. مگر آقای دیکچینی گفت با در نظر داشت شرایط این کار قابل توجیه می باشد. چینی افزود آنچه در جریان تحقیق صورت گرفت قانونی، مهم، قابل توجیه، موفقانه و کار درست بود. دیکچینی علاوه کرد من نمی دانم که چرا آقای اوباما و اعضای حزب دموکرات آن را شکنجه می خوانند. در حالی که به گفته چینی، اداره استخبارات مرکزی CIA رهبران کانگرس به شمول دموکرات ها را از تکنیک هایی که آنها در جریان تحقیق استفاده می نمایند خبر داده بودند. چینی گفت همین دموکرات ها اکنون در برابر تکنیک های استفاده شده عکس العمل نشان می دهند که به گفته چینی این عکس العمل ها همه جعلی و روی روایات غلط استوار می باشد.
اظهارات معاون رئیس جمهور ازبق امریکا دکچینی را شنیدید که از سیاست های ضد توریسم اداره رئیس جمهور بوش دفاع کرده است.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، رادیو آزادی امروز ساعت 3:30 بعد از چاش صفحه اینترنتی را آغاز کرد. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها، بهترین عکس‌ها و آوازها و مهمترین معلومات را روی آدرس www.azadiradio.com دیده و شنیده می‌توانید و تا ساعت چند این صفحه اینترنتی برای شما هم قابل دریافت است. و هم از شما دعوت می‌کنیم به شنیدن پروگرام‌های هفتواره که در برنامه این ساعت برایتان جا دادیم. پروگرام انتخاب هفته را نخست می‌شنویم که بعد دنبال آن پروگرام بیایید همدیگر را بشناسیم برایتان تقدیم می‌شود.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
در این هفته زلمه خلیلزاد که خبر ایجاد یک پست عالی دولتی برای وی بسیار بر سر زبان ها بود، خبرساز رادیو آزادی است. هرچند آقای خلیلزاد این آوازه ها را رد کرده است، اما بحث ها در این مورد هنوز هم در رسانه ها داغ است، زیرا مقامات افغان گزارش ها در مورد چنین پست را به طور غیر مستقیم تایید کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز قبلا گزارش داده بود که رئیس جمهور حامد کرزی می‌خواهد خلیلزاد را به حیث رئیس بخش اجرایی تعیین نماید. در گزارش‌های داده شده از قول مقامات نامعلوم گفته شده است که پست پیشنهاد شده به خلیلزاد پست مشابه به مقام صدارت است، اما تفاوت آن در این است که مسئولیت در برابر پارلمان افغانستان نخواهد داشت. دیپلمات‌ها و مقامات آمریکایی می‌گویند آقای کرزی موضوع واگذاری این پست عالی به خلیلزاد را در دیدار با مقامات عالی رتبه حکومت اوباما مطرح کردند. نیویورک تایمز همچنان گزارش داده است که نظریه تقرر خلیلزاد در رأس این پست عالی اجرایی را برای اولین بار گوردن براون، صدر اعظم بریتانیا، حین سفرش به افغانستان به حامد کرزی داده بود. همایون حمیدزاده، سخنگوی ریاست دولت افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات آمریکایی به رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کردند که در سیستم حکومتی خود جای را برای پست مقام اجرایی نیز در نظر بگیرد. حمیدزاده میگوید که این موضوع در کنار سایر مسائل حین سفر آقای کرزی به واشنگتن از سوی یک مقام آمریکایی مطرح گردید.
از تو یک مقام آمریکایی در مورد این پست در سیستم حکومتی افغانستان با مقامات سطوح مختلف حکومت آمریکا بحث صورت گرفت، اما از سوی ما رئیس جمهور با مذاکره در تمام موارد اهم از زندگی بهتر برای مردم، اداره بهتر و همچنان حاکمیت قانون در کشور آماده است.
سخنگوی رئیس دولت افزود مقامات افغان در حال بررسی در مورد این طرحند و در روشنی احکام قانون در این مورد فیصله صورت خواهد گرفت.
What we are doing is that we are going to review this request
آنچه که ما اکنون باید انجام دهیم این است که این طرح را مورد بررسی قرار می دهیم و در روشنی قانون اساسی در مورد آن فیصله می کنیم. افغانستان کشور دارای حاکمیت ملی است و مسائل خود را خود فیصله می کند. ما فیصله خود را در روشنی قانون اساسی و با در نظر داشت منافع ملی خود در وقت مناسب اعلان خواهیم کرد. اما از جانب افغان ها.
مقامات آمریکایی به طور آشکارا در این مورد اظهار نظر نکردند، اما زلمه خلیلزاد خبرساز این هفته رادیو آزادی میگوید وی در جستجوی احراز مقامی در حکومت افغانستان نیست. آقای خلیلزاد به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت بدون شک افغانستان برای من اهمیت زیادی دارد و همیشه گفتم که آماده کمک به این کشور هستم، اما این باید چنان تلقی نشود که گویا من کاندید کدام مقام هستم. خلیلزاد تأکید نمود که در جستجوی کدام مقامی در افغانستان نمی باشد و وی این موضوع را بارها تکرار کرده است. خلیلزاد افزود بین سالهای 2003 تا 2005 زمانی که وی در افغانستان بود صحبتهای در مورد این که چگونه ادارات امنیتی افغانستان باید فعال شوند جریان داشت، زیرا قانون اساسی افغانستان صلاحیت های زیادی به رئیس جمهور کشور داده است و گفته وی این بحث ها اخیراً باز مطرح شده است، زیرا مشکلات حکومت در حال افزایش است. شنیدید که خبرساز رادیو آزادی در این هفته زلمه خلیلزاد سفیر و نماینده خاص پیشین امریکا برای افغانستان است. در مورد خلیلزاد شایعات گرمی وجود داشت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای وی پست بزرگی را که معادل صدارت است در نظر گرفته است.
بیایید همدیگر را بشناسیم.
مفتی مصر امکان تأخیر در اجرای مراسم حج را به علت اینفلوئنزای شواین یا خوک پیشنهاد کرده است. شیخ علی جمعه مفتی مصر گفت در صورتی که برای جلوگیری از شیوع اینفلوئنزای خوک ضرورت باشد میتوان سفر به مکه مکرمه را برای برگزاری مناسک حج به تعویق انداخت. در مراسم سالیانه حج تقریبا 2 میلیون نفر از کشورهای مختلف جهان در مکه مکرمه جمع می شوند و در نتیجه امکان انتقال بیماری های ساری افزایش می یابد. حج از جمله واجبات دین اسلام است و فرد مسلمان معذف است در صورت داشتن شرایط لازم یک بار در زندگی خود حج فرضی را ادا کند و برای حج زمان معین در نظر گرفته شده است. پس آیا می توان زمان حج را تغییر داد؟ عبدالله عطایی دکتر علوم اسلامی از اثر شریف در رابطه با رادیو آزادی گفت که هدف مفتی مصر تأخیر در اجرای مناسک عمره است نه حج فرضی.
به تعویق انداختن زمان حج از حدود امکان فتوا از حالا بیرونه، یعنی به این معنا که اگر مطلب از موکول شدن عمره باشه، بله فتوا دادن علما در مصر حتی از دارالافتای مصر که موکول شدن عمره ممکنه، یعنی اگر نفر وقتی ویزه گرفته بوده میخواسته به عمره بره، نیت کرده بوده به هر شکلی که بوده، به خاطر خطری که متوجه حیات انسانی باشه گفتن به عمره نرن، چون زمان عمره وقتش طولانیه و در عمره متقد اسمش پیدا است، مدت زمان طولانی در تمام عمر انسان انجام داده میشه. اما زمان حج تا به حال کسی فتوای به این قطعی صادر نکرد.
تا کنون شمار مبتلایان به بیماری اینفلوئنزای خوک در سر تا سر جهان از مرز 10,000 تن گذشته است. چند هفته قبل سازمان صحی جهان هشدار در مورد این بیماری را درجه 5 اعلان کرد و گفته شده است در صورتی که این هشدار به درجه 6 برسد نگرانی ها خیلی افزایش خواهد یافت و همه کشورها مجبور به اقدامات مشخصی برای جلوگیری از گسترش این بیماری خواهند شد. در همچو شرایط دفاتر، مکاتب و همه تأسیسات عامل منفعه تعطیل خواهند شد. منابع مذهبی غیر از مصر در برخی دیگر از کشورهای اسلامی نیز خودداری از رفتن به حج عمره و امکان تعویق در اجرای حج را مطرح کرده و برخی از آنان از اعضای بلندپایه حکومت‌های خود خواستند تا به منظور جلوگیری از انتشار اینفلوئنزای خوک مانع از سفر مسلمانان به مکه مکرمه شوند. دکتر عبدالله عطایی میگوید با وجود آن که زمان حج تغییر نمی کند، اما در صورتی که بیماری ساری خطرناک در زمان حج شیوع یافته باشد، با گونه فریضه حج در همان سال به حال تعلیق در آمده می تواند.
در صورت خدای نخواسته بحران صحی به وجود می آید، از این نگاه می کنم که خطاب خداوند ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی شرط استطاعت برداشته میشه اینجا، یعنی من استطاع یعنی کسی که توانایی داره، در این صورت توانایی نداره، در این صورتی که بیماری شایع میشه، در این صورتی که زندگی حجاج به خطر میفته که مسئله استطاعت منتفی میشه. وقتی مسئله استطاعت منتفی شد، خطاب خداوند به انسان تعلق نمیگیره. وقتی خطاب خداوند به او تعلق نگرفت، او وقت به حج میتونه نره، به حج نمیره.
در مقابل فتوای شیخ علی جمعه مفتی مصر، این نظر مطرح شده است که نباید در مورد منع سفر به حج عمره به صدور فتوا متوسل شد، زیرا خودداری از سفر به مکه تصمیم شخصی است و هر فرد مسلمان در صورتی که چنین سفری را برای خود یا سایرین زیان بار بداند باید از آن خودداری کند. تا کنون مواردی از ابتلای به بیماری انفلوئنزای خوک در عربستان مشاهده نشده است و مقامات دولتی و مراجع اولیای دینی این کشور نیز در این زمینه ابراز نظر نکردند. اما مفتی مصر خواستار اجماع مراجع دینی جهان اسلام درباره تعویق در سفر به مکه مکرمه در صورت شیوع انفلوئنزای خوک در زمان حج شده است. بیش از 6 ماه به اجرای مناسک حج مانده است. از همراهیتان در برنامه بیایید همدیگر را بشناسیم تشکر.
Bye.
با همین آهنگ از وحید قاسمی با پایان برنامه این ساعت از رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه داره. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در این برنامه ها با خود داریم و در یک ساعت دیگر حسیبه شهید میزبان شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د جمعه ورځ